بسم الله الرحمن الرحیم. عبودیت در گفتار، عبودیت در کردار، عبودیت در ویترین، عبودیت در برخورد مردم، عبودیت در عبادت با خدا. خلاصه عبودیت هم در کردار مهمه، همه کردار، همه رابطه ها، هم عبودیت در گفتار مهمه. اینکه خدا به ما میگه نماز بخونین، نماز رو نمیشه خوند اما از دل گذروند، باید تکرار کنیم. این مسئله از نظر روانشناسی امروز در دنیا مطرح شده، حتی برای شفاء مرضهای سخت میگن تلقین مؤثره. تلقین کنیم که ما مریض نیستیم و خوب هستیم. زخم رو میگن با تلقین میشه بهبود حاصل کرد. اون وقت چطور میشه که انسان به اصطلاح عبد باشه و تلقین بکنه که من عبد هستم و تأثیر نگذاره؟ خود اقرار و خود شهادت مؤثره. لذا به ما میگن بگو الله اکبر، تکبیرات الاحرام، حمد بخون، سوره بخون، سبحان الله بگو، قنوت بخون، بسم الله ها رو بلند بگو، در نشسته تشهد بخون، در ایستاده حمد و سوره بخون، در رکوع و سجود ذکر بگو. تمام اینها به خاطر تمرین و تلقین و عبودیته که ما مرتب به خودمون به اصطلاح تلقین بکنیم، و الا خدا که احتیاج نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها هم که سخنرانی کردن، در واقع بلنگو گذاشتن بر اینکه نحوه اظهار عبودیت را به مردم یاد بدن. هم اظهار عبودیت رو یاد دادن، هم محتوای عبودیت رو یاد دادن. محتوای عبودیت مطالب خطاب است، اظهار عبودیت هم جملاتی است که گفتن، که اولین جمله‌ای که شروع کردن گفتن که ابتدع و به حمد من هو اولا بالحمد و طول بالمجد. بعد در این قسمت هایی که اومدن، خب اقرار کردن اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، مسئله اخلاص رو آوردن که گفتیم. بعد راجع به خدا صحبت کردن و اقرار کردن که خدا قابل شناسایی با چشم، قابل شناسایی با احاطه ذهنی. تمام اینها اقرار عبودیت است نسبت به خدا. یه جمله عجیبی که گفتن در اینجا، گفتن خدا خلق کرده تعبدن لبریته، خلق کرده جهان را نه به خاطر فایده‌ای که به خودش برسه و نه به خاطر احتیاجی به تکوینش داره، تعبدن لبریته، یعنی برای اینکه خلقش رنگ عبادت بگیرن. عبد یعنی بنده، تعبد یعنی لباس عبادت پوشیدن، باب تفعله. حضرت زهرا در این صفحه 8 فرمودن و تعبدن لبریته، یعنی خداوند متعال خلق کرده انسان رو که عبد باشه، که لباس عبد بپوشه. بریش، بریه یعنی کل مخلوق، برعه باره الخلائق اجمعین، باره یعنی خالق، بریه یعنی مخلوق. صفت مشبه هست به معنای، به اصطلاح صفت مشبهه به معنای مفعوله، به معنای مخلوقه. تعبدن لبریته. بعدم که گفتن اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، قبل از اینکه رسالت رو بگن عبودیت رو گفتن. گویا، نه اینکه اینو میخوان بگن، گویا میخوان بگن که اگر عبودیت نبود رسالت نبود، و همینطور هم هست. برای اینکه زمینه تمام مقاماتی که انبیا و اولیا دارن، زمینه اولیش عبودیته. لذا گفتن که و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، عبدشه و رسولشه. داره قبل انگشته به له و استفاه قبل انگشته، اون چیزا که گفتن. عرض کنم خدمت شما که یه جمله‌ای که خیلی جالبه، که از جمله‌های استثنایی حضرت و مطابق با یک آیه قرآن، نصف آیه قرآن، این جمله است که پیغمبر آمد دید مردم، امتها در ادیانشون مختلفن، دور آتش شرک میچرخن، عابدتن لاوثانها، عبادت میکنن بتهاشونو. خب عبادت باید عبادت خدا باشه و عبودیت برای خدا باشه. عبودیت برای اوثان انحرافه. منکرتن لله مع عرفانها، یعنی عبودیت انسان نسبت به خدا احساسش احساس فطریه. احساس فطری رو چی میگن؟ میگن که منکرتن لله مع عرفانها. اینا از نظر زبان و عمل منکر خدا بودن، ولی خدا رو میشناختن و میدونستن که خدا دارن و اینا عبدن، ولی از نظر عمل مخالف بودن. در واقع اینجوریه که انسان با اینکه فطرتاً خداشناسه، ولی وقتی عملاً غیر خداشناس میشه، عملاً به فسق و فجور و گناه و انحراف و شرک میره، یعنی خدا را منکر است به اصطلاح در عمل و زبان مع عرفان ها، در حالتی که قلباً و در درونش خدا رو میشناسه. اون وقت بعد عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم در تمام مدت رسالتشون هر کاری کردن به عنوان وظیفه عبودیت انجام دادن. جالبه دیگه، در این آیه که مربوط به حضرت علی علیه السلام، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یه به اصطلاح نکته رو من میگم، از کسی نشنیدم اینو بگن، البته مهم نیست، چیز مهمی نیست، ولی به اصطلاح یه مطلب خیلی ریزیه و اون اینه که پیغمبر اعتراضاتی هم که یا هشدارهایی که خدا بهش داده اینا رو هم گفته، پنهان نکرده. همین دلیل بر حقانیتشه، چون کسی که میگه من از طرف کسی اومدم، مثلا میگم الان یه وزیری میگه من از طرف رئیس جمهور اومدم، از طرف امپراتور اومدم، بعد ایشون خیلی منو تایید کرده، معمولا وقتی که تو خصوصی یا عمومی مثلا یه به اصطلاح هشداری اعتراضی بکنه، اونا رو نقل نمیکنن چون خرابش میکنه. میگه مثلا آقای امپراتور در یه مجلس خصوصی به من گفتش که تو غلط کردی که این کارو کردی، نباید این کارو بکنی، خیلی مواظب باش، به اصطلاح من محکومت میکنم. پیغمبر اکرم تندترین اعتراضاتی که خدا کرده هشدار کرد، هشدار داده به گفته که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی گویا کل رسالت رو انجام ندادی، یعنی تمام رسالتت میره زیر سوال. یا اونجا مثلا گفته که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگه پیغمبر هم به ما دروغ نسبت بده رگ حیاتشو قطع میکنی. خب این خیلی تنده، ولی پیغمبر گفته. همین گفته های پیغمبر دلیل بر حقانیتشه، از طرف خدا اومده، همه حرفایی که خدا بهش گفته گفته. لو علمت من الغیب لستکثرت من الخیر، اگه غیب بدونی، البته غیب بدونی یعنی بدون راه ما، خیرتو زیاد میکنی. تو نمیتونی خودت خیرتو زیاد کنی، ما باید خیرتو زیاد کنیم. خب اینا خیلی هشدارهای عجیب غریبیه که پیغمبر اینها رو گفته. اون وقت پیغمبر اکرم هر کاری که میکنه در راه تحقق بندگی و عمل به بندگی است که رسالت رو انجام میده با تمام سختی هایی که داره. لذا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح کارهای پیغمبر رو توضیح میدن، بعد میفرمان ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار. سپس بعد از اینها خدا برداشت برد پیغمبر رو، بردنی، قبض کردنی، گرفتنی، تحویل گرفتنی که تحویل گرفتن رعفت و رحمت و اختیار بود، برای اینکه پیغمبر از سختی های این دنیا دیگه نجات پیدا کنه و سنگینی های وظیفهش دیگه از دوشش بیفته، رب به عالم دیگه. صلی الله علی ابی نبیهی و امینهی علی الوحی و صفیهی و خیرتهی من الخلق و رضیه. اون وقت بندگی، اوج بندگی اینه که بندهی باشه که رضی خدا باشه. رضی یعنی مرضی، چون میدونید که صفت مشبهه گاهی به معنای اسم فاعل، گاهی به معنای اسم مفعوله. رضی، هم به راضی میگن هم به مرضی میگن، که اینجا به معنای مرضیه. صلی الله علی ابی نبیهی و امینهی علی الوحی و صفیهی و خیرتهی من الخلق و رضیه فعلیه الصلاه و السلام و رحمت الله و برکاته. جالبه که بگیم که رحمت و برکات رو که ما طلب میکنیم و صلوات که بر پیغمبر میفرستیم، هر چی صلوات بر پیغمبر بفرستیم مقام پیغمبر بالاتر میره. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تا هر کجا بالا بره هنوزم جای کمال و بندگی بالاتر و مقامات بلندتر داره. لذا مقامات پیغمبر انتها پذیر نیست. علتش اینه که تقرب به خدا انتها پذیر نیست، تقرب به خدا جا داره، لذا مقامات پیغمبرم بالاست. ما میگیم چی؟ میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و تقبل شفاعته. بعدش چی میگیم؟ ورفع درجته. یه دفعه حاج آقا میگفت تو درساش، میگفتش که وقتی کسی صلوات بر پیغمبر میفرسته، هر چقدر هم فاسق و فاجر و کافر هم باشه، خدا به خاطر عظمت پیغمبر دعای اونو مستجاب میکنه. لذا اللهم صل علی محمد و آل محمد و امثال اینها دعاهای مستجابی است که از هر زبانی، از هر گلوی ناجوری هم که صادر بشه مستجاب میشه و خدا پیغمبر رو به خاطر مقام خود پیغمبر بالا میبره. اینو میخوام من بگم، پیغمبر با این مقامی که داره هنوز هم ورفع درجته، من دهان عرض کنم که آلوده میگم که ورفع درجته یعنی پیغمبر هنوز جای بالا رفتن داره. عبودیت چون در مقابل ربوبیته، ربوبیت که بی نهایت در بی نهایت، از بی نهایت هم بالاتره که ما نمیتونیم بفهمیم، اما درجات عبودیت هم گویا بی نهایته، چون درجات عبودیت یعنی درجات تقرب به خدا. هر چقدر انسان بالاتر میره به خدا تقرب پیدا میکنه، این تقرب اندازه نداره و هرچی بالا میره، بالاتر میره، باز هم اینجوری میشه. اون وقت این عرض کنم خدمت شما که مسئله عبودیت را حضرت زهرا سلام الله علیها در جمله های مختلف تذکر میدن. یکی از تذکراتی که میدن اینه که قرآن که کتاب ناطقه اومده برای این که ما ازش درس عبودیت بگیریم، چون کلن احکام یعنی چی؟ یعنی احکام تعبدی. تعبد یعنی چی؟ یعنی پوشیدن رنگ عبودیت و بندگی. این 25 تا حکمی که ایشون گفتن در مقابل احکام زیاد که اینجا فلسفهشو گفتن، تمام این 25 تا حکمی که گفتن در حقیقت عبودیت انسان را بالا میبره. ففرض الله الایمان تطهیرن لکم من الشرک، صلات تنزیهن لکم عن الکبر، و زکات تزکیتن لنفس، و سیام تسبیحتن للاخلاص. خیلی عجیبه این 25 تا حکمی که گفتن، تمام این 25 تا حکم مقدمه هست و ابزاری است برای اینکه عبودیت انسان را بالا ببره. حالا این رو انشاءالله به اصطلاح در هفته های دیگه هم شرح میدیم که عبودیت اعتقادی اعتقاداته، عبودیت پایه عمل اخلاق، عبودیت عملی روز و شب اخلاق و احکامه. یعنی ما میگیم که خدایا این معامله درسته، انجام میدم چشم. این معامله رباس حرامه، چشم انجام نمیدم. این صدا رو شنیدن حرامه، نمیشنوم. این صدا رو شنیدن حلاله، میشنوم. این غذا حلاله، این غذا حرامه. این ابن ابی یعفور یک کسیست که در زمان امام صادق علیه السلام بوده، خیلی آدم عجیبی بوده. یکی هم کلیب بوده که بهش میگفتن کلیب تسلیم. این ابن ابی یعفور وقتی که از دنیا رفت به امام صادق خبر دادن، حضرت فرمود رحمت الله علیه، رحمه الله، این ابن ابی یعفور طوری بود که اگر ما گفتیم این سیب نصفش حلال نصفش حرام، او نصفش رو حلال میدونست و نصفش رو حرام. اینو بودیه وقتی که حکم از طرف خدا بود دیگه فرق نداره. و یکی از چیزایی که توصیه میکنم به شماها که به دوستانتون به محیطایی که هستید کار کنید، این پررنگ کردن نقش عبودیتی که امروز خیلی کمه. به عنوانی که ما روشن فکر هستیم، عقلمون میخواد کار کنه، خدا به ما عقل داده، خیلی هم ظاهرش قشنگه دیگه، ویترینش قشنگه. خدا به ما عقل داده، باید با عقلمون احکام رو بفهمیم تا عمل بکنیم. تعبد و تقلید یعنی چی؟ تقلید کورکورانه یعنی چی؟ در حالتی که به اصطلاح خود این مسئله که ما باید در مقابل خدای الله بی نهایت و حکیم تعبد داشته باشیم، این خودش یکی از بزرگترین مسائل عقلی است. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که قرآن رو بیان میکنن، احکام قرآن رو بیان میکنن، فلسفه‌ش هم میگن. حالا انشالله در هفته آینده اینو به خصوص یادتون باشه، یادم بندازین. در بیان فلسفه احکام، تار و پود عبودیت که در وجود انسان باید رخنه و باید داشته باشه و باید تمرین بشه، تار و پود عبودیت رو خیلی به اصطلاح هایلایت کردن و بزرگ کردن و توضیح دادن که مردم بفهمن. در واقع اصل فلسفه احکام از توحید تا ترک شرک برای این است که انسان رنگ عبودیت بگیره. کلن اصلا احکام، چه احکام عبادی چه احکام معاملات، تا در احکام معاملات خدا میگه این حلال این حرامه، اون مستحبه اون مکروهه، اون مباهه اون واجبه اون حرامه. اینا رو که میگه به خاطر اینکه عبودیت انسان تقویت بشه، که خود خدا خلقت رو وقتی بیان میکنه میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون وقت این لیعبدون که میگه، این عبادت و عبودیت همون گوهری است که امام صادق علیه السلام فرمودن العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه. پس حضرت زهرا سلام الله علیها ضمن اینکه از خونه که اومدن بیرون کارهایی که انجام دادن تمامش به ظهور عبودیت در زندگیشون و در دفاعشون و در کارشون بود، در تمام کلماتشون هم این عبودیت را تبلیغ کردن و گفتن و بیان کردن که این عبودیت به خصوص در 25 حکمی که فلسفه‌ش رو بیان کردن خیلی خوب بیان شده، برای اینکه همه این احکام برای اینه که ما به عبودیت خدا برسیم. حتی ریزترین مسائل که شما وقتی ناخن میگیرید شب جمعه، مثلا به اصطلاح 9 تا ناخن دستاتون رو بگیرید، یکشو نگه دارید مثلا برای جمعه بگیرید، یا مثلا دستشویی که وارد میشین اول پای چپ رو وارد کنین، دستشویی که خارج میشین اول پای راست رو بذارین، مسجد که وارد میشین اول پای راست رو بذارین، از مسجد که خارج میشین اول پای چپ رو بذارین. تمام این ریزکاری های ریز، یا منظور از غسل کردن این که آدم تمیز باشه، نه، فقط منظور تمیز شدن نیست، تمیز شدن با رنگ عبودیته. لذا اگر نیت غسل نداشته باشیم 100 دفعه بریم تو آب و در بیایم غسل انجام نمیشه. غسل یعنی با نیت، با نیت عبودیت. وضوء یعنی با نیت عبودیت معاملات. اون وقت جالبه که یکی از بهترین مسائلی که حالا اینو قطعا گفتم در گذشته، هم الانم عرض میکنم، اینی که خداوند متعال که احکام خمسه داره، یکیش مباحه، مباحایی که خدا گفته مباحا رو ما میتونیم مباح انجام ندیم، همیشه به عنوان استحباب انجام بدیم. چرا؟ نیت قصد قربت کنیم. الان شما از خونه میرید بیرون، مباح هست که این جورابتون رو بپوشین یا جوراب سفید بپوشین، بعد بگین که چون امروز مثلا میخوام برم فلان مجلس باید تمیزتر باشم، مؤمنین که وقتی من رو میبینن از دیدن من لذت ببرن، دو تا کلمه هم بهشون بگم راجع به خطابه قدیر و فدک، جورابم سفید باشه شاید بهتر باشه، ثواب میبری. در لباس پوشیدن، در راه رفتن، در انتخاب، عرض کنم خدمت شما که نحوه رنگ ها، در ماشین سوار شدن، در پیاده رفتن، در سواره رفتن، در تمام اینها که مباحات زندگی ماست، ما میتونیم یه کاری بکنیم که این مباحات تبدیل بشه به اصطلاح مستحبات. مستحب که میخواد بشه، کلیدش فقط یه نیته، نیت این که خدایا من این کار رو برای عبودیت و بندگی تو انجام میدم. کار اگر برای عبودیت و بندگی باشه ثواب داره، مباح تبدیل به مستحب میشه. چقدر خدا مهربانه، کارهای مباح را هم به ما میگه با یک اندیشه و فکر و نیت شما تبدیل میکنید به کار مستحب. این است که اون چی که حضرت زهرا و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به ما یاد دادن و اون چی که در سرتاسر قرآن و در سرتاسر خطابه قدیر و خطبه فدک به ما تلقین شده، اینه که ما عبد باشیم. از اونجا که پیغمبر میگه و اقر له علی نفسی بالعبودیه، ما هم در تشهد میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. حضرت زهرا سلام الله علیها هم میگن انشالله هفته آینده ظهور عبودیت را در فلسفه احکام حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.